أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. مرحوم سید در مسئله 53 می فرماید اذا کان عنده من الاعیان التي لم يتعلق بها الخمس او تعلق بها لكنه اداه فنمت و زادت زیادتا متصله او منفصله وجب الخمس في ذلك النما. خب این مسئله که مرحوم سید رضوان الله علیه بیان فرمودن حکم زیادی متصل یا منفصل در اعیان را بیان می فرماید. اگر کسی و در همین جا باز باید حکم ارتفاع قیمت سوقیه نیز مطرح بشود که اون چه حکمی دارد. ایشان می فرماید اگر عینی از اعیان که خمس بهش تعلق نگرفته، مثلا منزل مسکونی دارد که این منزل مسکونی خمس بهش تعلق نمی گیرد، حالا منزل تعبیر نکنید، در امثله‌ای که می زنیم عرض خواهیم کرد، مثلا فرض کنین حیوانی دارد که به عنوان سابق بودن به عنوان مرکب استفاده می کردن، یا اینکه چند تا گوسفند داره، این گوسفندها چاق شدن، اینا نما اینا زیادی متصل هست، یا زیادی منفصل. فرض کنین 10 تا گوسفند داشته است، حالا 5 تاشان بر راه آوردن شده 15 تا، این میشه زیادی منفصل که در دو وجود مستقل موجودن. حکم این زیادی چیست؟ مرحوم سید به طور مطلق میفرماید هر عین از اعیان که خمس بهش تعلق نگرفته یا تعلق گرفته و پرداخت شده، اگر زیادی پیدا بشود، اون زیادی خواه زیادی متصل باشد یا زیادی منفصل، در همه اینها باید نسبت به زیادی خمس بپردازد. این حاصل نظر ایشان هست. حالا ما باید در اینجا بحث زیادی متصل را جدای از زیادی منفصل بحث کنیم، بعد ببینیم آیا همونطور که سید فرموده ان باید خمس بپردازد یا اینکه در اینجا می شود مطلب دیگری را گفت. در زیادی متصل واضح است که زائد وجود مستقل ندارد. گوسفندی بوده چاق شده، قبلا مثلا 10 کیلو حالا شده 50 کیلو، بره بوده 10 کیلو حالا شده 50 کیلو، ولو وجود مستقل ندارد، ولیکن بر این زیادی حصول فائده اطلاق می شود. گفته می شود که اینها به هر حال این استفاده کرده است، قبلا گوسفنداش مثلا 5 تا بره داشته است، مجموعا 50 کیلو بود، حالا 5 تا هر کدومی مثلا 50 کیلو شده است، شده به هر حال 250 کیلو، 200 کیلو اضافه شده. این واضح است که میگن فائده. این زیادی از راه اکتساب نبوده، کاسبی که نکرده است، داد و ستد که نکرده به دست بیاد، معامله واقع نشده است که این زیادی. خداوند تبارک و تعالی حیوان رو جوری قرار داده است که اگر تغذیه او صحیح باشد رشد میکنه، دقت دارین؟ پس این زیادی زیادی نیست که از طریق اکتساب به دست آمده باشد، بلکه زیادی است که خداوند تبارک و تعالی عطا فرموده است. پس عنوان فائده کاملا واضح و صدق است. لذا اگر ما گفتیم که خمس به مطلق فائده تعلق میگیرد، چه با تعب چه بی تعب، در اینجا واضح است که باید خمس بپردازد. البته گاهی از اوقات عرفاً فائده صدق نمی کند، اینا موارد فرق می کنه. یه وقت گوسفند می خره برای چاق شدن، بره می خره بزرگ می کنه، حالا یا می خواد بفروشی یا می خواد خودش مصرف کنه، بره چاق شده دو برابر شده وزنش. ولی گاهی از اوقات است که نه، فائده صدق نمی کند. مثل این که منظور او از برحال گوسفندی را که گرفته شیر او باشد یا پشم گوسفند باشد، از سابق خیلی استفاده می کردن. اگر غرض او از خرید این گوسفندها شیر او یا پشم او باشد، چاق شدن این گوسفند دیگه به عنوان فائده براش نیست، چون اصلا نگاه نمی کند به این که آیا گوشتش حالا کم شده یا زیاد شده، از این نگاه میکنه به شیر این گوسفند و به پشم این گوسفند. یا مثلا فرض کنین باغی را خریده، خمسش هم داده، درختانی رو که دارد، درختان برای چوب و ایناش نیست که حالا درخت پارسال مثلا فرض کن 5 ساله بوده، حالا شده 6 ساله 7 ساله، رشد درخت بیشتر شده، به اینش نده. میگه آقا درخت خریدم برای میوه، و این مقصود او از درخت خود درخت نیست. یه وقت هست که مثلا باغ میخرد، درخت میخره برای اینکه از چوب او استفاده کند. این فرق دارد با اینکه درخت میخرد که از میوه او استفاده کند. اینجا زیاد نماع متصل در این درخت که درخت بزرگ شده است، این بزرگ شدن درخت و رشد درخت مورد نظر این شخص خریدار نیست، چون نظرش از این باغ و از این درختان میوه های اوست. چون نظر به میوه های او دارد، لذا اینجا نماع متصل این درخت که عبارت از رشد درخت است منظور نظر نیست. چون منظور نظر نیست، بعضی از فقها فرمودند که اینجا خمس ندارد، با اینکه زیادی متصل هست، با اینکه زیادی صدق میکند، ولی چون مقصود غیر این زیادی است و این نما مقصود نیست، لذا خمس ندارد. ولیکن باید عرض بکنیم که در نما آیا قصد دخالت دارد یا نه. اینجوری که این بعض فرموده است، کن این که چون عرف قصد این آقا رو میبینن که به هر حال رشد درخت نیست و چوب درخت نیست، قصد او میوه درخت هست، لذا میگن نماع متصل این درختان که رشد درخت باشد جز فواید نیست. این با کلام خود همین بزرگ در بعد که بیانی دارن اصلا نمیسازد. هذا اولا. ثانیا، مگر نما از امور قصدیه است که اگر ما قصد کردیم نما باشد، اگر ما قصد نداشتیم بگیم اینجا نما صدق نمی کنه؟ نما تابع قصد نیست. ولو گوسفندی باشد که هدف شخص شیر و پشم اون گوسفند است، اما حالا گوسفند چاق شده، هدف این آقا درست است پشم و شیر بوده، ولی از نظر عرف اینجا صدق می کند نما متصل او که به هر حال قبلا اگه 50 کیلو بوده حالا شده 70 کیلو، بازار ببرد برای این 20 کیلوش پول میدن یا نمیدن؟ واضح است که فرق میکنه، فرق قیمت دارد. اگه 50 کیلو بود به مقدار 50 کیلو پول میدادن، حالا به مقدار 70 کیلو باید. چطور این نما نیست؟ آقا قصدش نباشد. لذا بنده عرض میکنم که ما در این فرض ولو قصد او این نما متصل نیست که چاقی گوسفند باشد یا مثلا رشد درخت باشد، شما الان به عنوان چوب همون درختی که برای میوه هست اگر قطور باشد، ولو قصدش میوه بوده، حالا شده مثلا درخت 10 ساله، برای چوب او پول نمیدن؟ چوب درخت 10 ساله با یک نهال خیلی فرق داره. پس بنابراین ولو هدف میوه بوده، نه هدف به اصطلاح چوب فروشی، ولیکن چون این نمای متصل موجود است و خارجاً این زیادی واقع شده است و برای این زیادی هم پول حاضرن بدن، بنابراین این نما چرا خمس نداشته باشد اگه ما قائل باشیم به این که خمس در مطلق فایده است؟ پس این نما برخلاف رأی این بزرگ که از اکابر محققین هم هست، ولیکن مع ذلک ما نمیتونیم با ایشان موافق باشیم، برای خاطر این که عرض کردم نما تابع قصد ما نیست. ما قصد ما هرچی، این تابع عرفه، عرف میگن این نما داشته، این زیادی از زیادی متصل و برای این زیادی هم پول حاضرن بدن. چطور این زیادی که عرف اولا زیادی مینامد، ثانیا ما قائل مبناعن برای این که مطلق فائده و عائده خمس درش هست، چرا در اینجا خمس نباشه؟ چون این آقا قصد نداشته است. اینجور اگر ما بخوایم حساب کنیم، خب خیلی از امورم بگیم، چون مثلا فرض کن اگر در چیزهایی که خمس هست طرف قصدش بود که او رو وقف کنه، اصلا قصد استفاده مادی نداره، باید خمس بده یا نباید بده؟ چون قصدش بگیم وقف بوده، پس بنابراین نباید خمس بده دیگه، چون این آقا قصدش اینه. این حرف درست اصلا گفتنی این؟ پس بنابراین ما قصدمان این نیست که مثلا فرض کنین از گوشت او استفاده کنیم، شما قصدید این نباشه، ولی اگه گوشتش اضافه شد به همون نسبت پولش اضافه میشه و به همون نسبت عرفاً گفته میشه فایده برده این آقا. کما این که اگر مثلا فرض کنید درخت رشد کرد، این رشد درخت از نظر عرف فایده هست، رشد درخت از نظر عرف نمایی هست که پول در قبال او داده میشود، چرا خمس نداشته باشد؟ پس بنابراین درخت های میوه هم لذا، ولی کلال این بحثه که آیا الان باید خمسش بپردازد یا بعد، اون یک مطلبی است که از نظر عرف میگن تا زمانی که تبدیل نکرده، تا زمانی که قصد فروش ندارد، خب کاری بهش ندارن. اون زمانی که میخواد تبدیل به پول کنه یا مثلا اون رو چوب کنه و بفروشه، باید خمس این زائد رو بدهد. اگر اون مقدار قبلش خمسش داده شده بود، او استثناء میشه الباقی. پرداختشون، حال این میگیم بس میادیم که در چه موقعی بدهد. و ادعا کرده است این بحث که در شجره‌ای که منظور میوه او باشد، این نمو درخت از نظر عرف فایده محسوب نمی شود. کی گفته از فایده محسوب نمی شود؟ اول کلام بله، فایده مقصوده این باغدار میوه های این باغ است. این غیر از اینه که بگه فایده نیست. لذا اگه مثلا فرض کنید یک سال میوه هم نداد ولی رشد کرده، این رشد درخت رو فایده میدونه. فایده ای که مقصود این آقا از اون میوه هاش هست، اما سایر فواید مقصود این آقا نبوده. مقصود این نبودن معنیش این است که فایده نیست از نظر عرف. پس اینجا با ایشان نمیتونیم موافق باشیم که چون مقصود اون آقا نبوده لذا میوه ها را به عنوان فایده محسوب میشود عرفن، اما رشد و نمو درخت محسوب نیست. نه خیر، رشد و نمو درخت هم فایده میگه. آقا این استفاده های مختلف دارد، کما اینکه ارتفاع قیمت هم همینه، هیچ تغییری نکرده ولی قیمت بالا آمده. اینا همه را استفاده حساب میکنن. ارتفاع قیمت نه بر اساس افت پول باشد ها، اینه دارم عرض میکنم، اون ارتفاع قیمت نیست، اون در واقع تنزل قیمت هم هست. دقت کردین؟ اینا مسائلی قدی دقیقه، باید دقت کنین. اینکه مثلا فرض کنین یک جنسی سابقه قیمتی داشت، الان به خاطر اختلاف قیمت که این بحثم الان میاد که اینجا چیکار باید کرد، میرسیم انشاءالله. پس بنابراین این که ادعا کردن در عرف اگر کسی باقی را به قصد میوه های او به هر حال خریداری کرده است، نسبت به میوه ها گفته می شود فائده، ولی نسبت به رشد درخت تعبیر فائده نمی شود، اول کلام است. کی گفته نسبت به نمو و رشدش فائده نیست؟ اونم فائده است. نهایت فائده مقصوده غیر از فواید غیر مقصوده است. این فائده مقصوده است، مثل اینکه مثلا فرض کنین سابق گاو برای شخم زمین میخریدن، دقت دارین؟ خب یکی گاو رو برای یکی به قصد گوشتش میخره. مقاصد افراد در خرید یا فروش مختلفه، در اشیا مختلفه. منازلی که مثلا یکی منزل میخرد برای اینکه اجاره بدهد، یکی منزل میخرد که خودش بره سکونت کنه، یکی منزل میخرد که میخواد مثلا فرض کنین وقف کنه، یکی منزل میخرد میخواد در اختیار زوار قرار بده. اینا هم مقاصد مختلفه است، ولی چه ربطی دارد؟ حالا این منزل اگر ارتفاع قیمت پیدا کرد، با تمام این مقاصدی که فرض شد ارتفاع قیمت هست، میگن این آقا قبلا اینقدر خرید، حالا اینقدر رفت بالا و قیمت گران شد. دقت دارید؟ پس بنابراین ارتفاع قیمت جز فواید است، کما اینکه نمو که از فواید از نماء متصل است جز فواید است. حالا میخواد قصد شخص باشه یا نباشه، قصد کرده باشد او را یا قصد نداشته باشد او را. بعد در ادامه این بزرگ میفرماید انسان نمیاد نمو گوسفندایی را که برای نگهداری دارد یا به اصطلاح باقی را که نگهداری می کند، رشد و نمو و اونها را غنیمت حساب بکند و فایده حساب می کند. میگه نمیاد آدم این کارو به سالیانه بگه که خب حالا گوسفندای من چند کیلو شدن، اون کسی که گوسفند رو برای نتاج نگه داشته یا برای شیر و غیر ذالک نگه داشته، این نمیاد سالیانه سو میگه حساب نکردن غیر از این است که فایده شمرده بشه یا نه، اینا همه از فواید هست، ولیکن این آقا محاسبه نمی کند چون هدفش نه فروختن هست و نه هدفش تبدیل هست، پس برابر این چون نگه می داره نمیاد هر سال حساب بکنه که این گوسفند من حالا چند کیلو شد، کما اینکه نمیاد اون درختار رو نگاه بکنه که ببینید حالا چقدر رشد کرد، نگاه به میوه‌هاش میکند. فواید مقصوده مورد عنایت شخص هست، فواید غیر مقصوده با اینکه فایده هستند مورد توجه شخص. عدم توجه شخص به اینها معناش این نیست که اینا جز فایده نباشد و جز فواید محسوب نشود عرفا. حالا بنابر مبنای ایشان که می‌فرماید چون رشد و نمو مقصود این شخص نبوده، چه در باب درخت چه در باب مثلا گوسفند، اینا خمس نداره، به اعتبار اینکه اینا از نظر عرف ادعا میکنن که فایده محسوب نمیشود و این شخص هم محاسبه نمیکنه اینها را و لذا در سر سال خمسیش هم اصلا اسم اینا رو به میان نمیاره که چند کیلو اضافه شده گوسفند یا چقدر درختش رشد کرده. ولی عرض کردم که این قابل قبول نیست، به خاطر اینکه حساب نکردن این آقا دلیل نیست که این فایده نباشه. لذا حالا عکسش اتفاقا از کلام خود این شخص عرض میکنم که ما میتونیم رد فرمایشان استفاده کنیم. میگه اگر از اول قصد او رشد و نمو بود فایده هست و باید خمس بده، مگر خمس تابع قصد ماست. اگر معیار در وجوب خمس و عدم وجوب خمس، بزرگان این حرف زدن داره و عرض میکنن دقت کنین که به هر حال مخاطب کیست، اگر معیار در وجوب خمس و عدم وجوب خمس قصد اشخاص باشد، خب حرف شما صحیحه، در اونجا چون قصدش رشد و نمو نبوده و نمو مقصود اصلی این آقا نبوده است، نتاج مقصود اصلی بوده که ثمره باشد یا اغنام یا شیر و امثال ذلک، خب میگیم در این فرض نسبت به اون نمو که نماء متصل است، فواید متصله هست، نسبت به او خمس نباشد. ولیکن مبنای خود شما هم همینه که در مطلق فایده و عائده خمس قائل شدید. اگر خمس در مطلق فائده و عائده قبول باشد، معیار تشخیص موضوع عرف است. عرف نگاه نمی کند که من قصدم از این باغ چیست، عرف نگاه نمی کند که من قصدم از این گوسفندهایی که خریدم چیست، عرف میگه این گوسفندی بوده قبلا اینقدر وزن اون بوده است حالا اینقدر شده، عرف میگوید این باغ قبلا درختاش یک ساله بوده حالا شده دو ساله، درخت دو ساله قیمتی دارد، درخت یک ساله قیمت کمتری دارد. دقت دارین؟ اینجوری نماء متصل از نظر عرف جز فوائده. حالا این فواید مقصود باشد برای مالک یا مقصود نباشد، قصد مالک نسبت به این فواید و عدم قصد او هیچ نقشی در وجوب خمس و عدم وجوب خمس نباید داشته باشد. لذا شما خودتون در همینجا میگید اگر قصد او به اصطلاح نماء رشد او باشد و نمو او باشد، چون فائده هست پس بنابراین خمس باید بدهد. این را هر دو بزرگواری که در اینجا این بحث مطرح کرده اند قائلند. بنده عرض میکنم خب اگر اینجوریست قصد، پس بنابراین وجوب خمس و عدم وجوب خمس تابع قصد شد. چطور میشود عرف در جایی که قصدش این باشد میگن این جز فواید است و اگر قصدش این نباشد بگن این فایده نیست؟ نه، اگر نماء متصل فایده هست در هر دو فرض باید باشد، اگر عرفاً نماء متصل جزء فایده نیست در هر دو جا نباید باشد. خب اگر خمس در واقع به خاطر اینکه فایده صدق نمی کند نباشد، فرق نمی کنه این آقا قصدش برها رشد و نمو باشد یا قصد اون نتاج و ثمار باشد، و اگر خمس دارد که دارد، چون عرفاً فائده صدق می کند و عرف فائده می بیند، در اینجا باید در هر دو صورت خمس باشد، چه این آقا قصد کرده باشد سمار و نتاج را، چه قصد کرده باشد رشد و نمو را، در هر دو. فعلاهازا تفصیل بین این که اگر قصد او به اصطلاح نمو باشد نه نتاج، و قصد او رشد و نمو باشد، چه در بحث گوسفند چه در بحث درخت، در هر دو خمس باید بدهد، ولی اگر این قصد را ندارد، خمس ندارد، این ظاهرا نمیتوانیم با این تفصیل موافقت کنیم. ولو اینکه بزرگان، حالا شما هم دقت بکنید در این تفصیل، ببینید آیا این تفصیل فی محله هست یا لیس فی محله. به نظر بنده باید بگیم جا ندارد. چرا؟ چون اینا وقتی مبنا را بر صدق فائده میدانند و تشخیص اینکه فائده هست یا نه به نظر عرف است، لذا عرف اینجوری نگاه میکند. آقا نگاه نمیکند که این آقایی که گوسفند خریده برای چی؟ میگه این گوسفند قبل موقع خرید چند کیلو بود؟ میگه مثلا 20 کیلو بود. الان چند کیلو؟ 30 کیلو. خب 10 کیلو اضافه شده دیگه. آه، اون به قصد اضافه نمیخواد نگهداری کنه یا قربانی کنه فلان کنه. میگه اینا دیگه حرفایی نیست که ما از نظر بازار اینو فایده میبینیم. کما اینکه اگر برعکس قصدش این بوده که به هر حال نتاج بگیره از او، یا میوه های درختار رو قصد داشته، عرف میگه که به هر حال الانم رشد کرده یا نکرده، میگه رشد جدا هست، میوهش جدا، چاق شدن گوسفند جدا هست، شیر و به هر حال چیزهایی که پشمی که ازش جدا کردن او جدا هست، اونم فایده است، اینم فایده است. پس بنابراین با فرض این که واضح است دیگه این عرفیه، با فرض این که فایده و عرفا صدق می کند بدون این که نظر بکنن در صدق فایده به قصد مالک، چیکار دارن به قصد مالک؟ به صدق و عرفی فایده ما باید توجه کنیم. اگر عرفا فایده صدق می کند، ما دیگه به قصد مالک کاری نداریم، مالک میخواد هر قصدی داشته باشد. فعلاهازا خمس واجب می شود مطلقا، همون جوری که مرحوم سیدم فرمودن در نماء متصل و منفصل، به طور کلی مرحوم سید فرمودن وجب الخمس فی ذلک النماء مطلقا، سواء اون که قصد مالک اون نماء متصل باشد یا اینکه قصد مالک نماء منفصل باشد. قصد مالک در نماء بعد از صدق فائده تفاوتی ایجاد نمی کند که ما تفصیل بدیم در نماء بین نماء متصل و نماء منفصل، که در نماء متصل باز تفصیل بدیم بین این که مقصود اصلی او نماء بوده است یا مقصود اصلی نماء نبوده است، چه مقصود اصلی در نماء متصل نماء باشد چه نباشد، و نماء چه متصل باشد چه منفصل باشد. همینجوری که مرحوم سید فرموده ان باید خمس در همه اینها داده بشود، خلافاً لین بعض اکابر که مرحوم آقای خویی است و دیگری مرحوم آقای منتظری، این دو بزرگوار اینجور تفصیل دادن، ولی که نمیشد با تفصیل شما موافقت به همین بیانی که عرض کردم. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.